بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج و اصول استاد مربی و باعث حجج بحث سیره جلسه 647 دوشنبه مورخ 9/11/96.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که کلام محقق اصفهانی در این که سکوت و عدم الردع کاشف از رضای شارع است، در بنای عقلا تمام نبود، لذا محققین وجوه دیگری رو مطرح کرده اند که عدم الردع کاشف است از امضاء شارع. مثلا برخی از محققین به ادله نهی از منکر تمسک کردن، گفتن اگر بنای عقلا در مرعا و منظر شارع باشه، این بنای تشریعی رو، عمل عقلا رو که کاشف از یه تشریع است، شارع قبول نداشته باشه، ادله وجوب نهی از منکر ردع رو بر شارع واجب میکنه. اگر ردع نکرد معلوم میشه این عمل منکر نیست و مورد پذیرش شارع است. عرض میکنیم که این بیان از جهاتی نارساست، مشکله داره، به خاطر این که اولا بنای عقلا که ما از او بحث میکنیم و سکوت شارع رو میخوایم علامت موافقت بگیریم، همه جا موردش مخالفت با یک تکلیف الزامی شرعی نیست که از باب نهی از منکر شارع باید موقف اتخاذ کنه، بلکه گاهی بنای عقلا موافق با افضل است، ولی شارع مرتبه پایین‌تر رو قبول داره. مثلا فرض کنید بنای عقلا در امور مهم پیروی از اعلم است. اگر شارع تقلید عالم رو مجزی بدانه، خب عقلا منکر انجام نمیدن، سراغ اعلم میرن. تا بر شارع از باب نهی از منکر واجب باشه ردع کنه، و اگه سکوت کرد پس راضیست. ثانیاً وجوب نهی از منکر با شرایطی است. یکی از شرایط تنجز تکلیف است بر مرتکب منکر. اگر مؤمنین به سیره عقلا عمل میکنن و غافل هستن، به طور مطلق غافل قاصر از این که عملشون منکر است، ادله نهی از منکر نمیگه در این موارد برای انسان نهی از منکر واجبه. پس این سیر عقلائیهی که عقلا غافلن از مخالفتشون نسبت به اینا، شارع میتونه موقف نداشته باشه؟
نهی از
نه به چه دلیل باید ابراز مخالفت کنه؟ به دلیل نهی از منکر نیست به نظرم، اون دلیل دیگه داره. میخوام بگیم نهی از منکر این معنا رو ثابت نمی کنه، حرفمون این. ثالثاً نهی از منکر در موردیست که احتمال تأثیر باشه. خب بنابراین اگر سیره عقلائیهی چنان در نفوس مردم مرتکز است که شارع احتمال تأثیر نمیده، پس نسبت به این سیره ها وظیفه نداره شارع. لذا نهی از منکر بخواد دلیل باشه برای که شارع از باب نهی از منکر واجب است، جلو سیر عقلائیه بیسته. اگه نیستاد علامت موافقته، مثبت کمال مدعا نیست. بله؟ کجا قطعا مولویه اینجا نهی از بله بله چه ایب داره از موضع مولویه چه ایب داره؟ حضرت امیر آمد گفت به امام حسن، فرمودن برو بگو نماز تراویح نخونن، داد دادن وا سنت عمرا وا سنت حضرت امیر، بلشون کنید، کم لو من نظیر، بالاخره عمل نمی کنن عقلا. من هازا یعلم به ادله ارشاد جاهل هم که تمسک شده است، دلیل اخص از مدعا است، چون آنجا که سیره عقلا بر افضل است ارشاد جاهل موضوعیت پیدا نمی کن. بیان سوم بیانیست که مرحوم شهید صدر در مباحث الاصول، مباحث حجج، جلد اول صفحه 243 بیان کردن. این بیان رو ما قبول داریم، ولی با دو ملاحظه که باید ذیلش مطرح بشه. اصل بیان حاوی دو نکته است. نکته اول می‌فرمایند دلالت میکنه سکوت معصوم بر امضاء سیره عقلائیه به ملاک استحاله تخلف معصوم از اداء رسالتش. توضیح مطلب این است که به حکم ادله قاطعه وظیفه نبی گرامی اسلام و ائمه معصومی و رسالت آنها تبلیغ شریعت و بیان احکام است، اعم از حلال و حرام. این از گزاره‌های قطعی مباحث کلامی است که در جای خودش باید بهش اشاره بشه. خب با این نگاه اگر مردم بر سیره و بناء عملی سلوک دارند، یک تشریع و یک قانونی رو بر طبقش مشی میکنن که شریعت اسلام یا مخالف است بالمباینه با این سیره عملی یا به توسعه و تضییق، فرق نمی کنه به تعبیر ما. اگر این سیره تطابق با تشریع شارع به تمام نداره، لا محال وظیفه معصوم است که اعلام کند تباین این سلوک عملی رو با تشریع خودش یا توسعه یا تضییق تشریع رو نسبت به این سیره، و الا اگر شارع مقدس مخالفت و تغایر این سیره رو با تشریع خودش بیان نکنه، معصوم از ادای رسالتش تخلف کرده، این نقض غرض است. تخلف معصوم از ادای رسالت صحیح نیست. مثلا اگر سیره عقلا فی کل فن رجوع به خبره است، بین علم و آخر سیره عقلا متفاوت نیست، در هر فنی به متخصص مراجعه میکنند. فقها متخصص معالم دین و احکام فقهی هست. اگر شارع مقدس طریقه دیگری رو برای اخذ معالم دین داره، یا به تباین با طریقه عقلا، یا به توسعه و تضییق، لا محاله این سیره در مرعا و منظر رو باید شارع مقدس نقد کنه، اعلام کنه تطابق با تشریع من نداره. و اگر اعلام نکرد کاشف از رضاست. نکته دوم، وقتی این سیره عقلا فراگیر است، در بین عقلا شمول داره، عقلا برای وصول به مرامشون یه سیره رو برگزیدن، اگر شارع مخالفت کنه به زودی شیوع پیدا میکنه. به طبیعت الحال اینه، لوکان لبان، لذا بناعات عقلائیه که در مرعا و منظر شارع است، همین که ما بررسی کنیم به دست ما نرسیده باشد، ردع شارع کشف میکنیم، رضایت شارع رو به این تشریعات عقلا. تمام کلام شهید صدر تقریبا همین است. ما دو ملاحظه اینجا عرض میکنیم، این دو ملاحظه قابل توجه. بفرمایید.
مثلا
هر دفعه مثل
ممکن
تصمیم
مثل برده داری رو همین اتفاق افتاده باشه که
شارع
با
اصلش
اصلا مخالف بوده و یواش 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 این راه
های نه. اصلا ما اولا ببینیم تشریعی که مشرعی که میاد با بزرگترین عقاید مردم مخالفت میکنه، در مقابل عقاید مهم کیان فکری دیگران میسته، این بگیم دیگه نمیتونه در مواردی بیسته در مقابل مردم و یه حکمی رو بیان کنه، این خیلی بعید. حالا دقت کنید این دو نکته رو. نکته اول، ملاحظه اول، اگر بناعات عقلائیه به نظر ما اثبات شد معاصرت اونا با عصر اول تشریع، یعنی زمان 10 ساله قبل از هجرت پیامبر گرامی اسلام به مدینه منوره، به نظر ما سکوت نبی صلی الله علیه و آله و سلم در قبال این بناات عقلایی موجب نمی شود ما نتیجه بگیریم شارع مقدس اون بنا رو به عنوان قانون شرع تلقی کرده است. بیان ذالک از قرائن زیادی ما استفاده می کنیم که احکام شرعیه فرعیه در اوائل بعثت فعلی نشده بود و حتی در مدت 10 ساله وجود نبی گرامی اسلام در مکه مکرمه ایمان آورندگان به نبی گرامی اسلام الزامی هر چقدر الزامی به رعایت این احکام فرعیه نداشتن. مهم تا قبل از هجرت نبی گرامی اسلام به مدینه منوره ترکیز احکام عقائدی در نفوس مردم، نفی شرک، اذعان به وحدانیت و رسالت نبی گرامی اسلام و تحریز به پاره از مکارم اخلاقی بود. بله، خود نبی گرامی اسلام و جمع محدودی خودشون ملتزم می دیدن احکام فرعی رو رعایت کنند، اما نسبت به مردم این روش رو نداشتن. مراجعه کنید روایتی رو شیخ کلینی در باب 17 از ابواب ایمان و کفر، حدیث 1 که قرائنی هم به وثوق به صدور این روایت داریم، به این روایت توجه کنید. 3 نکته درش مهمه. نکته اول، امام علیه السلام می فرمایند خداوند پیغمبران رو که مبعوث می کرد در آغاز 2 رکن داشت برای تبعیت مردم. یکی اقرار به وحدانیت خداوند، یکی اقرار به این که این نبی من قبل الله است، از خودش چیزی نمیگه. هر کسی در آغاز بعثت انبیا با این اعتقاد میمرد ادخله الله الجنة بذلک، با بعد حضرت میفرماید وقتی یک جمع معتنابهی به این پیغمبر ایمان می آوردن، اطمینان داشت که میتونه ایستادگی کنه در مقابل دیگران، اینجا بود که جعل لكل نبی منهم شرعه و منهاجا. یک نکته، قانون کلی. نکته دوم، امام می‌فرمایند خداوند پیغمبر رو که در مکه مبعوث کرد، پیامبر اسلام رو، در مدت 10 سالی که حضرت در مکه بودن، هر کسی که از دنیا رفت در مکه در اون سالها شهادت میداد به وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر، با همین اقرار و تصدیق وارد بهشت میشد و متبعین نبی گرامی اسلام در این مدت عذابشون فقط بر پایه شرک به رحمان بود ولا غیر. بعد حضرت شاهد میارن، ببینید سوره بنی اسرائیل در مکه و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا تا میرسد به انه کان به عباده خبیرا بصیرا. امام میفرماید این تعالیم رو ببینید، ادب و عزتون تعلیم و نهی خفیف ولم یعد علی ولم یتواعد علی اجتراح شیء مما نهى عنه وانزل نهيا عن اشياء وحذر عليها ولم يغلظ فيها ولم يتواعد عليها. در 10 ساله مکه شهادتین بود و مقداری دستورات اخلاقی و نهی خفیفی که نه وعده جهنم میداد نه غلظت درش بود. نکته سوم، امام میفرمایند فلما اذن الله له فی الخروج من مکه الى مدینه بنى الاسلام على 5، شهادتین و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و حج البیت و صیام شهر رمضان و انزل علیه الحدود و قسمت الفرائض و اخبره بالمعاصی. وقتی پیامبر به مدینه هجرت کردند، آغاز بست و عمل به احکام فرعی فقهی و اخبار به معاصی و تشدید بر نواهی از زمان هجرت به مدینه آغاز شد. مؤید این معنا روایات صحیح و سندی است به جناب ابوذر عرض میکنه من خدمت پیغمبر رفتم، ایمان آوردم. پیغمبر فرمودن یا ابوذر انطلق الى بلادک و کن به ها حتی یظهر امری. دستور ندادن حالا که ایمان آوردی اینم فروعات فقهی برو یه 10 سال انجام بده بعد برگرد بیا تا ما بغیرم بهت بگم نماز بخونی چی؟ فهمودن ایمان آوردی خیلی خوب، برو حالا کشور خودت باش، وقتی امرم ظاهر شد بهت میگم برگرد بیا. از گزاره های مختلف ما نتیجه میگیریم که عصر بعثت الى هجرت النبی الى المدینه زمان وظیفه حتمی ابلاغ شریعت با احکام فرعیش بر دوش پیغمبر نبوده است، لذا در این زمان ابلاغ احکام فرعی ضرورتی نداشته، چه برسه به سکوت در برابر بناعات عقلائیه. لذا سکوت نبی گرامی اسلام در این زمان نمتونه تلقی بشه موافقت با این بنای عقلا و الا لأخل بالغرض. مثلا در قوانین موجود در عصر جاهلیه قبل از عصر جاهلیه به 1000 سال 2000 سال بنای عقلا بر خیار تأخیر یوم واحد بوده. اگه یک روز پول رو نیاورد طرف خیار تأخیر داره. ما بگیم نمیدونم قانون حمورابی چی اینا رو همه رو زمیمه کنیم کنار هم بگیم همه اینا میگه خیار تأخیر یوم واحده، هیچ نصی از پیغمبر نداریم که خیار تأخیر الی ثلاثت ایام است. پس تأیید کرده اون بنای عقلایی رو. مثلا نخیر بناعات عقلاییی که مقارن با عصر تشریع در اون 10 ساله اول باشه سکوت النبی دال بر تأیید اون بناعات عقلاییه نخواهد بود. نکته دوم، ملاحظه دوم، ملاحظه مهمیست که انشالله بمانه برای هفته آینده روز شنبه انشالله که خدمت دوستان اگر عمر و حیاتی بود هستیم. پیشا پیش ایام شهادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت اعزه تسلیت عرض میکنم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. در مدینه